بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. سیما بقیت الله المهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم وفقنا لما تحب وترضى ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ابدا واجعل عواقب امورنا خيرا. بحث صحنه قیامت رو تا مسئله شهداء در قیامت عرض کردیم. بعد از نفخ صور دوم همه مردم، همه اولین و آخرین، از آدم ابوالبشر تا آخرین فرد از آخرین نسل، همه و همه در صحنه قیامت حضور پیدا می کنند. قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم. از قبر خارج میشن، به حضور پروردگار عرضه میشن. یوم اذن تعرضون، همه تون عرضه میشید به محضر پروردگار. لا تخفا منکم خافیه، هیچ کس از شما در خفا باقی نمیمونه. بعد از حضور همگانی آغاز دادگاه اعلام میشه، چراغ دادگاه روشن میشه، کتاب معیار اعمال رو قرار میدن، پرونده ها رو به افراد تحویل میدن و بهشون ارائه میشه و بعد انبیا و شهدا رو حاضر میکنن. این بحثی بود که هفته گذشته داشتیم که الان من به نظرم میاد جمعی از سروران حاضر در جلسه امروز اون دفعه نبودن، حالا نمیدونم چی بود. اما ما حاصل بحث این بود که مراحل دادگاه قیامت، حضور افرادی که باید محاکمه بشن، کل افراد بشر، یا بگیم حسابرسی، حالا نگیم همشون محاکمه، چون بسیاری حسابرسی میشن برای پاداش نه برای کیفر، و بعد ارائه کتب و تطایر کتب و قرار دادن کتاب کلی بررسی اعمال، بعد آوردن انبیا و شهدا و بعد قضاوت برحق، که حالا قضاوت برحق رو نمیدونم امروز برسیم یا نه، چون هنوز بحث شفاعت شهدا مونده که امروز انشاءالله به اون میپردازیم. در هفته گذشته تقریبا بحث مبسوطی شد برای این که منظور از این شفعا، از شهدا، کسانی هستند که مقام نظارت دارن. انبیای الهی و اولیاء خدا صلوات الله علیهم اجمعین، اینها در دنیا معلمان کلاسند، اولیاء خدا بر مردمند و در دنیا مقام شهادت رو دارن. شهادت به معنای نظارت کردیم، فراوانی شامل بعضی از روایات رو بعداً بخونیم. اعمال ما در مقاطعی به حضور مبارک ولی عصر ارواح نافدا عرضه میشه. آقا اعمال ما رو میبینن، دخل و تصرف میکنن، دعا میکنن، شفاعت میکنن و در زمان هر امامی به حضور امام، البته حالت شهود دیگه، اینا شهیدند و ناظر، نه اینکه نوشته ای رو بخوانند. صحنه است، در یک نمایش همه چیز رو میبینن. یعنی مسئله عالم شهوده. در زمان امام صادق علیه السلام به حضور امام صادق عرضه میشده. در مضمون بعضی از این روایات اینه که شما وقتی خطا میکنید دل ما رو میازارید، چون چون اعمال شما رو ما میبینیم. حالا ما هم مواجه هستیم با وجود مقدس حضرت ولی عصر. امام صادق میفرمودن که کونو لنا زینن ولا تکونو علینا شینا، باعث آبرومندی ما بشید، ما رو بیابرو نکنید در مقابل دشمنان که بگن شیعه جعفر ابن محمد اینجوریه. میفرمودن که دل ما رو با اعمالتون نیازارید. نمیدونم حالا هست ولی هست میگن این حرف رو گاهی به ما یا نمیگن. اگر توجه به ای داشته باشیم که به حضور معلم کلاس و سرور کلاس اعمال ما عرضه میشه، آدم یه خوبه ای، حالا آدم خدا نیست که رو در وایسیش کمتره کمی همچه، اما اگر چون رو دیگه عادت کردیم، همیشه میدونیم خدا ناظره، همیشه هم هر کاری میخواییم میکنیم، دیگه آدم عادتش پوسکلوف شد، همون هم خیلی جای بحث داره. اما اگه آدم بدونه در یه مقاطعی رو عرضه میکنن به حضور هست و دیگه هست، یه مقداری آدم مراقب میشه یا نمیشه، یعنی چقدر تبعیت از نفس، حذر از پیروی نفس، که در راه خدا مرد افکنتر از این قول بیابانی نیست. به فرمایش های افضلی، آدم باید جدن از شر نفس فقط به خود خدا پناه ببره، هیچ جوری دیگه نمیشه. به صحت الافتقار، در روایتی داره که حالا این به مناسبت بست زبون آدم میاد، که هیچ دشمنی برای انسان از هوا و نفس بدتر نیست. و لیسل قتله ما و قطعه ما آلتون مثل الافتقار الالله تعالی، یعنی آدم باید اظهار عجز بکنه تا بتونه نفس رو سرکوب کنه، جوری دیگه نمیشه. یه مسئله پیش اومده بودی چند روز پیشا، میبینم اصلا نمیشه آدم نفس رو چجوری کنترلش بکنه. شروع کردم به گفتن لا حول ولا قوه الا بالله، مثلا شاید 1000 تا 1000، یعنی به قصد معمولا 1400 تا. من عجیب، آدم خودش باورش نمیشه، به صورت معجزاسای حالات قلبی آدم عوض میشه، مثل که آسوم میشه. به هر حال باید پناه برد دیگه. حالا بگذاریم، این بحثی بود تردل البابا. به هر حال امام عصر شاهد و ناظر بر اعمال ما هستند، اعمال ما عرضه میشه. هر امامی در زمان خودش و هر پیامبری ناظر و شاهد بر اعمال امت خودشه. یه نظارت دیگری هم دارم و اینو عرض بکنم، هر کجا نظارت باشه پای شفاعت هم میاد، حالا عرض میکنیم آیاتشو. یه نظارت دیگری هم دارن امام عصر ارواح نافدا، نظارت بر اعمال ناظرن. و دیگه خانم کسی یادش هست از او هفته، ناظرند بر مقدرات. دقیقا در شب قدر فرشتگان الهی نازل میشن بر زمین و به محضر امام عصر شرفیاب میشن، عرض سلام میکنن، تقدیرات سالیانه رو عرض میکنن. که بعد آخه اگه این عرضم هیچ حق اظهار نظری نداشته باشه، امام علیه السلام این عرضه چه خاصیتی داره؟ صرف اطلاع نمیگم بی خاصیته، اما کار رو به آخر نمیرسونه. خب در قیامت کسانی که در دنیا شاهد بودند حاضرشون میکنن. چرا؟ چه خاصیتی داره که انبیا رو حاضر میکنن؟ که این متن قرآنه، جیع به نبیین و شهدا و قاضی بینهم بالعدل. چه خاصیتی داره که انبیا رو حاضر میکنن که قضاوت در حضور اونها صورت بگیره؟ شهدا رو به معنای همین اولیاء خدا که مقام نظارت داشتن، نه مقتولین فی سبیل الله. برخی از مقتولین فی سبیل الله ممکنه مقام شهادت رو داشته باشن، اما دو تا مفهومه. چه دلیلی داره که شهدا رو، اولیاء خدا رو، معلمان کلاس رو حاضر میکنن که قضاوت در حضور اونها انجام بشه؟ اگر اینا هیچ کارن، این حضور برای چی؟ آیه روده فرض کردیم که کسانی که مقام شهادت دارن مقام شفاعت هم دارن، ولا یملک الذین یدعون من دونه الشفاعه الا من شهد بالحق و هم یعلمون، مگر او کسانی که هیچ کس مالک شفاعتی در قانون الهی نیست مگر اون کسی که شهد بالحق، اولا میتونه در قیامت شهادت بده که ایچه کرده و شاهد بوده و ناظر بوده و این شهادت هم حقه، و هم یعلمون در امور هم واقفن و میدونن. شهادت رو او هفته بحث کردیم، گرچه حالا یه قسمتی مونده، بحثای روایش مونده، اما شفاعت رو بحث نکردیم. شروع بحث ما بود که وقت تمام شد. اینه که با توجه به آیات قرآن یک نظری به بحث شفاعت امشب داشته باشیم، خدا هم کمک کنه انشاءالله. این بحثیست که خیلی حرف دربارش زده میشه، خیلی هم شنیدیم، نمیتونم مثلا حرف جدیدی باشه که انسان بگه یا نه، ولی همه معتقدن، هم یه شبهاتی در قلبشونه، بعضی هم که به هر حال مشکلی در بینش اعتقادی داشته باشن که اصلا به کلی نفی میکنن. چند تا نکته رو فقط در باب شفاعت میخوان عرض بکنیم و بحث رو خیلی کش نمیدیم. اولا معنای شفاعت یعنی چی؟ این رو عرض بکنم که شفاعت طبق بعضی از آیات قرآن در باره قیامت نفی شده که بعضی ها به همون تمسک میکنن، طبق بعضی از آیات به طور قطع اثبات شده. بعد این معنای این آیات چگونه است؟ اولا معنی شفاعت، شفاعت یا شفع و شفاعت از ریشه شفعه به معنای جفت شدن، نماز شب اون سه رکعت آخر رو میگن شفع و وتر، یعنی نماز دو رکعتی جفت و یه رکعتی وتر. زم و شیعه الى شیع اینجور معنا کردن، از شفع و زم و شیعه الى مثلهی، مفردات رافضه، یه چیزی رو به مثل خودش ضمیمه کنید، این میشه جفت شدن. شفع العدد یعنی سیره و زوجن، عدد رو شفع کرد یعنی دوتاش کرد، زوجش کرد. خب این معنا در کاربرد عملی به چه معناست؟ یعنی چی جفت شدن؟ حالا منهای بحث شفاعت اولیای خدا، اصلا شفاعت آیا برای غیر اولیای خدا معنا داره یا نداره؟ یعنی چی شفاعت؟ یعنی در کنار کسی قرار گرفتن، این میشه معنای شفاعت. آیا این شفاعت برای غیر خدا و پیغمبرم مطرحه؟ بله. برای امور دنیا هم مطرحه؟ بله. آیا در دنیا بین مردم شفاعت وجود داره؟ فراوان الا ماشاءالله. اصلا قرآن مطرح میکنه که شما میتونید تو کارهای خیر شفیع بشید و بهره خیر ببرید، مواظب باشید در کارهای شر شفیع نشید که از او کار شر یه چیزی هم به گردن شما میفته. در آیه 85 سوره نساء، من یشفع شفاعتا حسنه یکن له نصیب منها، اگر کسی شفاعت خوبی انجام بده، کنار یک کسی که داره کار خوب انجام میگیره کنار او واقع بشه، کمکش بکنه، واسطه بشه، یعنی یه نفری که داره کار خیر انجام میده از تنهایی درش بیاره. میش بر شفاعتن حسنه یکل له نصیب منها، برای او یک بهره و نصیبی خواهد بود. و میش بر شفاعتن سیئه یکل له کفل منها، اگر کسی شفاعت ناروایی انجام بده، یه کسی داره کار زشتی انجام میده بره کمکش بکنه، واسطه آتش بیار معرکه بشه مثلا، واسطه درخورد دو نفر بشه، او هم از این بی نصیب نخواهد بود، خلاصه یه چیزی هم به گردن او میندازه. پس شفاعت کلن به این معناست، همراه کسی رفتن، واسطه کار خیر شدن. واقعا یه روایت جالبی رو امروز من مطالعه میکردم که افضل و شفاعه ان شفع بین اثنینه یا بین اثنینه فنکاه. بهترین شفاعت میدونید چه شفاعتیه؟ این که آدم در ازدواج بین دو نفر شفیع بشه. خلاصه بهترین شفاعت اینه، یعنی خودی میشه یه شفاعت که آدم واسطه گیری بکنه. پس این نفس کلمه شفاعت اگر قرار باشه که بخواد مشکلی ایجاد بکنه، تمام این بحثا مطرح میشه. خب حالا این یک نکته. نکته دوم این که آیا خداوند توجه به اولیاء خدا رو دوست داره یا دوست نداره؟ آیا اگر ما به غیر خدا توجه کردیم شرک یا شرک نیست؟ این بحثیست که خیلی مطرح میشه دیگه، که بحث شفاعت هم یکی از شاخه های همین بحثه. ببینید یک چیز رو اگر انسان دیگری رو با خدا قاطی بکنه میشه شرک، و در غیر او شرک نیست و او بندگی خداست و عبودیت. یا بگیم که برای غیر خدا ارزش استقلالی قائل بودن، هدف غیر خدایی داشتن، غیر خدا را عبادت کردن. یعنی مؤمن بل اصاله فقط باید خدا را مقدس بدونه ولا غیر، مگر در رابطه با او چیزای دیگر را مقدس بدونه استقلالا به هیچ عنوان. هدفی جز قرب به خدا استقلالا نداشته باشه، اگر میخواد به امام زمان تقرب پیدا بکنه در مسیر الله باشه و جز او را نپرسته. اگر تو این مسائل غیر خدا قاطی بشه میشه شرک، حالا یا جلی یا خفی. اما توجه به غیر خدا اگر قرار باشه شرک باشه، مگر ما غیر مشرک اصلا در عالم وجود خواهیم داشت؟ پیغمبر اکرم که سر سلسله موحدین عالم خلقت هست، خیلی وقتا به امیرالمومنین توجه میکرد، فاطمه زهرا رو بهش توجه میکرد، دوستش میداشت، دستش رو میبوسید. محبت به غیر خدا اگر قرار باشه شرک باشه، که خب همه عالم مشرکه، وقت موحد در عالم ما نداریم. ببینید متن قرآنه که اطاعت از پیغمبر و اولیاء خدا رو مطلوب میدونه خدا. آیا اطاعت از غیر خدا شرکه؟ میوت الرسول فقط اطاع الله. اطاعت از پدر مادر رو همینجور. آیا محبت به غیر خدا شرکه؟ متن قرآن اینه که شما پیغمبر خدا رو باید دوست داشته باشید. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. اگر شما مدعی هستید که خدا رو دوست دارید، از من تبعیت بکنید تا خدا شما رو دوست داشته باشه. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من الله و رسوله. اگر اینا از خدا و رسول خدا پلو شما محبوب ترن امور دنیا، پس پلو میشه محبت خدا و محبت رسول خدا مطلوب خداست. یعنی دل به رسول الله داشتن، دل به امام زمان داشتن. خب حالا یک یک بیایم جلو. آیا اطاعت که متن قرآنه، محبت متن قرآنه، آیا توجه به غیر خدا شرکه؟ اگر استقلالاً باشه خب بله، اما اگر در طریق الالله باشه، خب میشه این توحید. اطاعت رسول الله اطاعت از خداست، محبت رسول الله محبت خداست، توجه به رسول الله توجه به خداست، توسل به رسول الله توسل به خداست. آدم بره در خونه پیغمبر، انهم ظلموا انفسهم، 64 نساء، جاءوا کرد. هر وقتی بندگان من این مؤمنین به خودشون بد کردن، اومدن خدمت تو، فاستغفر الله، از خدا طلب آمرزش کردن، و استغفر لهم الرسول، پیغمبرم بر اونو طلب مغفرت کرد، لوجد الله تواب الرحیم. اگر کسی در خونه ولی خدا رفته، اعتباره که ای ولی خداست، ای در حقیقت در خونه خدا رفته. فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه. یک بار که ما یه آیه نور رو عرض کردیم، نمیدونم تو این جلسه هم گفتیم یا نه، اونجا گفتیم که اصلا خدا خودش داره خط میده که کجاها برید مرا بخونه. تو خونه اهل بیت پیغمبر برید، اونجاها مرا تسبیح بکنید. یعنی متن قرآن فراوان پر از این که خدا توجه به اولیاء خودش رو دوست داره، منتها همش فی طریق یعنی آدم پا میشه میره مشهد برای چی میره؟ ما امام رضا رو مستقلا میپرستیم، کی این کارو میکنه؟ ولی خداست، حجت خداست، خدا او رو بر ما حجت قرار داده. کسی رو که خدا حجت قرار داده، اگه ما بهش توجه نکنیم خدا بدش میاد، نه اینکه اگر توجه بکنیم. حالا توجه به هر شکلی باشه، به شکل اطاعت، محبت، توسل، شفاعت، همه اینا مطلوب خداست که به اولیاء او توجه بشه. اگر کسی در خونه خدا بره ولی بی اعتنای به اولیاء خدا، خدا به او بنده توجه نمی کنه. شکی در این نداشته باشه، شکی در این نیست، قطعا بدون برو برگرد اینه. یعنی اون کسی رو که خدا ولی قرار داده، حجت خودش قرار داده، با همه وجود دوست داره که او، حالا همه وجود که تعبیر ماست، با به تمام معنا دوست می‌داره که بندگانش به او توجه بکنن. اگر کسی بخواد تقرب الی الله داشته باشه به دلالت ولی الله، نره خدا ازش نمیپذیره. این متن قرآن مطالعه نمیشه همه آیاتش رو عرض بکنه، امکان نداره. کسی خودش بخواد راه انتخاب بکنه، راه حجت خدا رو دنبال نکنه، خدا او راه رو ازش قبول نمیکنه. راه‌های من درآوردی اصلا قبول نیست، بعد دلالت ولی خدا توش باشه. اگر نباشه امکان قبول شدن نداره. عذاب ممکنه نکنه، اما قبولم ازش نمیکنه. میگن ما اینجوری نگفتیم، ما او راه خودمون رو از طریق بنده خود ما حجت خودمون به تو ابلاغ کردیم، ما نخواستیم تو مستقلن راه ما رو بود. بنابراین بحث شفاعت به عنوان این که انسان یکی از اولیاء خدا رو کمککار خودش بدونه، این اگر بخواد شرک باشه، که ما تو زندگی پس همش مشرکیم دیگه، ما تو زندگی از دیگری کمک نمیگیریم. چقدر اتفاق میفته آدم یه باری رو میخواد برداره، زورش نمیرسه که آقا سر اینو بگیر. یعنی شفیع خواستن، این همراه خواستن، مگر غیر از این؟ یه حرفی رو آدم میخواد به یه کسی بزنه، میگه آقا تو رو بهتر از من میشناسه، برو این حرف رو عوض من تو به او بگو. ما از بندگان خدا چقدر شفاعت میخوایم در زندگی؟ اگر قرار باشه شرک باشه و اینا خلاف توحید باشه، پس موحدی در عالم گیر نمیاد. این نکته. نکته بعدی در باب شفاعت اینه که قرآن داره من ذا الذی یشفع عنده. نکته بعدشه شفا. چند تا آیه است؟ ما من شفیع لا یملک الذین یدعون الشفاعت من بلا تنفع الشفاعت عنده. شفاعت رو نه، دو تا آیه بود، حالا عرض میکنم. شفاعت قطعا وجود داره، شاید مقدمه بر این بحثی رو باید عرض بکنیم. نکته سوم میشه چندم نمیدونم، این که یک سری آیات شفاعت رو در روز قیامت نفی میکنه. اگر این آیات رو مطالعه بفرمایید، این آیات در مقام مقایسه آخرت با دنیا، مثلا انفقوا مما رزقناکم، آیه 254 بقره، مؤمنین از آنچه که خدا به شما روزی داده است انفاق کنید، من قبل ایاتی یومون، پیش از آنی که روزی فرا برسد که لا بیع فیه ولا خلتون ولا شفا. یه اموالی خدا به شما داده، این اموالتون رو در راه خدا انفاق کنید پیش از آنی که روزی فرا برسد که خرید و فروشی نیست، خلتی نیست، شفاعتی هم نیست. روی چه که کلمات دقت بکنید. آخرت رو مثل دنیا تصور نکنید. تو دنیا متاعی نداشته باشید چی کار میکنید؟ میتونید در بازار میخرید. در قیامت چنین کاری عملی نیست. شما در دنیا اگه زورتون نرسه یک باری رو بردارید، رفیقی هست میاد کمک شما میکنه. زندگی دنیا اینجوریه، زندگی دنیا توش بیع وجود داره، ما احتیاجتون رو از همدیگه برطرف میکنید، خله وجود داره، شما دوست او هستی، او دوست او، همدیگه رو دارید. در قیامت اینطور نیست، هر کسی سر خودشو داره. ولا شفاعه، اینجا تا تنها بشید یک کسی رو به مدد میطلبید، اونجا اینطور نیست، کسی به کسی کمک نمیکنه. این در صدد نفی چیه؟ نفی مطلق شفاعت، یا میخوان ترسیم نظام آخرت رو برای ما داشته باشن؟ یعنی فکر نکنید اونجا زود میتونید دست به دامن کسی بندازید، برادر از برادر فرار میکنه. یعنی داره این مطلب رو نفی میکنه. در مقام مقایسه دنیا و آخرت. این مالی که امروز دارید اگر امروز اندوخته نکردی برای خودت، فردا نمیتونی بری کاسبی کنی، روز قیامت بری کسب کنی، مالی در بیاری برام بری انفاق بکنی. نه انفاقش ممکنه نه کسبش ممکنه، هیچ کدوم. یعنی تجارت خونه بسته میشه. مثل اینکه به محصل میگن که هر چی درس داری امشب بخون، وقتی که امتحان تمام شد فردا سر جلسه کسی نمیاد کمکت بکنه. امشب میتونی هم من بپرسی، اما اونجا کسی نیست ازش بپرسی. این دارن شرایط رو براش توضیح میدن، نه اینکه میخوام بگم معلم مثلا دستش باز نیست که اگر شایسته دید تو رو که نصف نیم نمره بهت کمک بکنه قبول بشی، معلمی حقو نداره. این هم چه حرفی میخوام بزنم؟ میگن هر چی میخوای امشب بخونی، فردا امتحانه. تا سر جلسه که رفتی یا ورقه رو که تحویل دادی دیگه کار از کار گذشته. یعنی شرایط کلی رو دارن براش بیان میکنن. یعنی اصلا پای معلم در بین نیست که بگن او حق ارفاق داره یا نداره، اصلا این بحث مطرح نیست. یعنی بحث در شرایط کلیه. لا یقبل منها شفاعتون ولا یؤخذ منها عدلون. روز قیامت اینطور نیست که کسی بتونه به کسی کمک بکنه قبول بشه بدون معادل عملش رو در اونجا بگه. خب حالا اونجا من نتونستم انجام بدم، الان جاش یه کار دیگری میکنه. میگن اونجا باب بسته شده، باب عمل. مالکم من دونهی من ولی ین ولا شفیع. اینم یکی از آیاتیست که باز نفی میکنه. شما غیر خدا ولی ندارید، شما غیر از خدا شفیع ندارید. یعنی اگه کسی بخواد همراه شما بشه، شما رو همراهی بکنه، خداست. خب این معناش چیه؟ در آیه دیگری داریم مالکم من دونهی من ولی ین ولا نصیر. شما غیر از خدا نه ولی دارید نه یاور دارید، مطلقا ندارید. خود خدا فرموده که پیغمبرم ولی شماست، او مؤمنی هم که در نماز در رکوع زکات میده ولی شماست. تو یه آیه هم میگه مالکم من دونهی من ولی ولا نصیر، یعنی منشأ ولایت خداست. شما حق ندارید از غیر مسیر او ولی انتخاب بکنید. منشأ نصرت هم خداست، اگه یاری میخواید از طریق او. اما معناش اینه که پدر به بچهش یاری نمیکنه. اگر اینطور باشه که نظام عالم رو خدا پس چجوری آفریده؟ شفیع هم همینطوره. فکر نکنید شما جز از طریق الهی میتونید شفیعی دارا بشید. نه، اگر شفعایی هم باشن، شفعا از طریق خدا هستن. خودتون نمیتونید بگردید از یه کسی یه آدمای معمولی کمک بگیرید. شفعا رو خدا مشخص میکنه. حالا شما این آیات رو بررسی بکنید، یک یک آیات رو. چند تا آیه است که تو این زمینه هاست؟ 44 زمر، 4 سجده، 254 بقره، 48 بقره، 123 بقره، 19 انفطار، 41 دخان، که البته اینا رفت پیدا میکنه، 33 لقمان. اینا این زمینه هایی است که ممکنه جهت منفی به ذهن بیاد. اینا رو ببینید، این همش تو همین زمینه است. مطابق وقت نیست که بیشتر از این است. این نکته سوم. حالا نکته چهارمی که عرض می‌کنیم اینه: من ذا الذی یشفع عنده. شفاعت عند الله مطرحه، یعنی در نزد خدا یه شفاعتی مطرحه، یه باب شفاعتی بازه. اما این شفاعت قانونی داره. تو جریان قانون الهی شفاعتی محقق نخواهد شد الا به اذنه. خدا قانون برای شفاعت گذاشته، معیارش هم اینه که خودش باید اذن بده. کسی سر خود نمیتونه کسی رو کمک بکنه در روز قیامت. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه. دومم اذنه، یعنی اولا باید شفاعت از طریق خدا طبق قانون خدا طبق. ببینید مثلا میگیم در بچه ها وقتی تجدید میشن یه تبصره هایی میذارن، میگن که با صلاح دید مثلا مدیریت مدرسه اگر نمرش به این حد رسید میتونه یک درس رو تکماته بکنه. یعنی خود ارفاق کردن یه قانون مقرراتی داره، یه حدود و سغوری داره، و او وقت فرد معینی هم میتونه این کارو بکنه. یعنی پس شفاعت دو تا مسئله داره. اولا حدود و سغوری داره. تو بعضی روایات داره که فرمودن شما بیایید در دایره شفاعت وارد بشید، ما این کارو میکنیم، ما شما رو شفاعت میکنیم. اما اگر خیلی پرت بودیم، معلمم اگر بخواد ارفاق بکنه به اونی که صفر گرفته که نمیتونه ارفاق بکنه، یه حدود و سغوری داره بالاخره. من ذلذی یشفع عنده الا باذن. که حال این آیه رو آوردم چون راجبش نظر داریم. حالا مطلب، حالا به چند تا آیه است اینجوریه: ما من شفیع الا من بعد اذنه، 33 یونس، و کم من ملک فی السماوات، چه بسیار فرشتگانی که در آسمان ها هستند، لا تغنی شفاعتهم شیئا، شفاعت اینها سودی نمی بخشد، الا من بعد ایعزن الله، ایعزن الله لمن یشاء و یرزا، مگر بعد از آنی که خداوند اذن بده برای کسایی که بخواد و راضی باشه. که حالا شفاعت ملائکه به چه معناست عرض میکنیم. لا تنفع الشفاعت عنده الا لمن اذن له، شفاعت در پیشگاه خدا به درد نمیخوره مگر او جایی که خدا اذن بده. لا یملک لکون الشفاعه الا من اتخذ عند الرحمن عهدا، کسی حق شفاعت نداره مگر اون کسی که در پیشگاه خدا عهدی داشته باشه. که اینا دقیقا این آیات میرسونه که شفاعت قطعی است در قیامت. در باب عهد روایتی بود که در ذیل همین آیه در بهار جلد 8 صفحه 36 که توضیح میدن الا لمن اذن له یوم به ولایت امیر المؤمنین والعئمت من بعدهی ولعئمت من بعدهی فهوال عهد عند الله، کسی که تو خط ولایت اهل بیت پیغمبر اکرم باشه شفاعت شامل حال اینها میشه. اصلا میگم روایات فراوان، من فقط تو سرتاشو انتخاب کردم چون میدونستم وقت نمیشه. اینم نکته بعد. نکته دیگری که در باب شفاعت هست اینه که شفاعت بر دو گونه است: یک در امور تکوینی، دو در امور تشریعی. شفاعتی که در آیت الکرسی هست مربوط به امور تکوینی است. ببینید الله لا اله الا هو الحی القیوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، خدا داره عالم رو اداره میکنه، قیومیت عالم با اوست، نه خواب او رو فرا میگیره و نه چرتی، له ما فی السماوات و ما فی الارض، آنچه در آسمان هاست و آنچه در زمین هست مال خداست. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، چه کسی در مقررات و قانون او از دیدگاه او میتونه شفاعت بکنه مگر به اذن خدا. ببینید آیت الکرسی رو ما برای حفظ و حراست میخونیم دیگه، داره که وقتی یک آیت الکرسی خونده میشه خدا چقدر فرشته رو مأمور مراقبت میکنه، دوتا چقدر، سه تا چقدر، به پنج تا برسه خداوند مستقیما حمایت رو بر عهده میگیره. معنای شفاعت همینه که فرشتگان الهی میان شفیع میشن، کمک میکنن بنده خدا رو. بلایی قرار نازل بشه، با آیت الکرسی اینا میان همراهی میکنن، بلا رو دفع میکنن. حادثه‌ای ممکنه باشه، مراقبت میکنن. دشمنی ممکنه بخواد حمله بکنه، اینا میان همراه این میشن، کسی که آیت الکرسی خونده، و دفع شر میکنن. یعنی شفیع میشن در مقدرات تکوینی. یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء. این مأمورین الهی هم هیچ احاطه بر علوم غیبی ندارن که بتونن کسی رو کمک کنن مگر اون علومی که در قالب مشیت اومده باشه. وسع کرسیه السماوات والارض ولا یعوده حفظهما و هو العلی العظیم. این آیت الکرسی سه تا آیه است: آیه اولش توحید، دومیش نبوت، سومیش ولایت. یه آیه دیگری که باز در باب شفاعت تکوینی است آیه 3 سوره یونس: ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی سته ایام. هر وقت خسته شده شما یه صلوات بفرستین من خودم تکلیف همون میتونم یه صلوات بفرستین. این ربکم الله، پروردگار شما اللهیست که خلق السماوات و الارض فی سته ایام. آسمان ها و زمین رو در 6 روز آفرید. ثم استوى على العرش، 6 برهه بعد. بعد پرداخت به عرش، استوای بر عرش کرد، تکیه زد بر عرش. یدبر الامر، در مقر فرماندهی خودش به تدبیر امور پرداخت. ما من شفیع الا من بعد اذنه، شفیعی برای او نخواهد بود، شفیعی نخواهد بود مگر بعد از اذن خود او. مقدرات رو خدا تدبیر میکنه. اگر به خاطر داشته باشن سروران عزیز، در بحث شب قدر گفتیم که تدبیر امر یعنی چی. تدبیراتی که خداوند انجام میده برای بشر، یدبر الامر من السماء الى الارض، در عرش مقدرات رو رقم میزنه، بعد به سوی زمین نازل میکنه، فرشتگان مأمور برای اجرای فرامین الهی میان. اینا مدبرات امرن، ول مدبرات امر. خدا امور رو تدبیر میکنه. آیا در این تدبیر امور شفیعی، شفاعتی وجود داره؟ یعنی کسی میتونه بگه خدایا این بلا رو از سر این مؤمن دفع کن، واسطه بشه به مؤمنین کمک کنه؟ فرشتگان خدا، در روایت داریم که جمعی از فرشتگان موظفند بر مراقبت از انسان ها. متن قرآنم میرسونه این بحثا، لهو معقبات و من بین یدیه و من خلفه. این فرشتگان الهی چه میکنن؟ شفاعت میکنن، شفاعت عملی ها، همراهی میکنن این آدم رو در معرض بلا که میخواد قرار بگیره، یه جوری مسیرش رو عوض میکنن که بچرخه در معرض بلا واقع نشه. خدا امور رو تدبیر میکنه، اما یه شفعایی رو قرار داده، دست ملائکه هم بازه، یعنی میان، چون خیر به خصوص برای مؤمن، خیرخواه مؤمنن. ذکر خدا بیاد، نام خدا بیاد، حتی نام امیرالمؤمنین خصوصیتی داره در این زمینه. و صلوات الله علیه، اینا حمایت میکنن از من، اما باید اذن خدا باشه. اولا اندالله یه قانونی داره، بعدم اذن باید به اینا بدن. یه جایی بهشون گفتن که دست نگه دارید، بذارید مؤمن بیفته تو بلا، اینا دیگه موظفن خودشون رو کنار بکشن. تو در روایت امیرالمؤمنین علیه السلام هست که هر به انسانی چند تا فرشته موکل داره، موکلش هستن که او رو از حوادث حفظ کنن، الا تقدیر خدا که بیاد به اونا ابلاغ میشه، خودشونو کنار میکشن، میدن بنده رو به دست بلا. اینا حمایت میکنن، کمک میکنن، همراهی میکنن، یعنی شفاعت عملی میکنن. بعد اونجایی که اذن خدا برداشته میشه، اینا دیگه دست از پا خطا نمیدن، کمکشون رو برمیدارن. همین کار رو اولیای خدا انجام میدن. یعنی آدم میره در خونه امام رضا علیه السلام، او در عالم تکوین خدا دستشو باز گذاشته، چطور دست فرشتگان رو باز گذاشته؟ در یه جاهای اونا اختیاراتی دارن، یا در خیلی جاها پدر رو خدا دستشو باز گذاشته که یه جاهایی به بچهش کمک بکنه، یه جاهایی مصلحت ندید کمک نکنه. حالا بچه بیاد به بابا بگه بابا از خدا اجازه بگی که از اون پولایی که تو جیب تو هست 10 تومن به من برسونه، این که معنا نداره که. یعنی وقتی او تصدی یک امری رو خدا بهش داده، روزی بچه از طریق او داده میشه، یعنی اختیاراتی هم داره، طبیعی قضیه است. این مسئله تصدی رو ببرید بالاتر، برسه به امام زمان علیه السلام. وقتی او داره نظارت میکنه بر مقدرات بندگان خدا و بر اعمال اینها، معنا نداره دستش باز نباشه در یه جاهایی. استقلال قائل نیستیم به معنای مطلق، اما به این معنا که اول او هر کاری هم بخواد بکنه خدا اجازه بگیرید، هم معنا نمیده. بله، رضای خدا رو یقینا در نظر میگیرن، میدونن رضای خدا در چیه، اما به این معنا که اجازه شرعی بخوان بگیرن هر جا، خب اجازه رو داده خدا. یه کسی رو که مسئول انبار قرار میدن، اجازه بهش دادن که یک دخل و تصرف طبق مقرراتی. به هر حال، پس یک شفاعت، شفاعت تکوینی است. در مقدرات اینا شفیع ما میشن بدون شک. ما وقتی میریم حاجت میخوایم، متوسل میشیم به اولیاء الهی، از این اختیاراتی که به اونها خدا داده میخوایم استفاده بکنیم. این کجاش منافیه با توحیده؟ این یک اسم شفاعت. شفاعت دوم در مقام تشریعه، که عمدتاً برمیگرده به قیامت، به دنیا هم برمیگرده. استغفار نوعی شفاعت تشریعی است. پیغمبر اکرم وقتی برای مؤمن استغفار میکنه میگه خدایا گناهان ای بنده رو بیامرز، به خاطر من، به خاطر که چه کرده. مگه ما این کارا رو تو زندگی انجام نمیدیم؟ آیا فرشتگان خدا برای مؤمنین شفاعت تشریعی میکنن؟ متن قرآنه که اینا این کار رو میکنن. الذین یحملون العرش و من حوله، آیه 78 سوره غافر. کسانی که عرش الهی رو حمل میکنن، فرشتگان، یسبحون بحمد ربهم، پروردگارشون رو تسبیح میکنن و حمد میکنن، و یؤمنون بهی، به او ایمان میآورن، و یستغفرون للذین آمنوا، برای مؤمنین استغفار میکنن. یعنی واسطه میشن خدایا گناهان این بندگان خوب تو بیاد. ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما، اینجور هم دعا میکنن، خدایا رحمت و علم تو بر هر چیز گسترش پیدا کرده. تغفر للذین تابوا و تبعوا سبیلک و قهم عذاب الجحیم، ببخشای کسانی که توبه میکنن و راه تو رو دنبال میکنن و اینا رو از عذاب آتش نگه. آیا خدا به دعای ملائکه اعتنا میکنه یا نمیکنه؟ اگه میخواست اعتنا نکنه که گفتنش تو قرآن چه معنایی داشت؟ هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور، خداست که بر شما درود میفرسته و ملائکه شما، خدا هم بر شما صلوات میفرسته. ملائکه خدا بر مؤمنین صلوات میفرسته تا اینکه مؤمن از ظلمات به سوی نور خارج بشه. پس از این کارا تو عالم فراوون میشه. دست یه اولیای رو خدا باز گذاشته، منتها همش هم تحت نظارت است و اندالله طبق اذن غیر رضای خدا کاری نمی کنن، اما رضای خدا رو تشخیص میدن، ولی نه به این معنا که مورد به مورد بخوان اجازه بگیرن. ملائکه بیان میگن خدای اجازه میدی برای این مؤمن استغفار کنیم بگیم ببخشش؟ خدا بگه بله، بعد بگن خدای پس ببخشش. پس این معنا میده، اینجوری که بچه بازی میشه. پیغمبر بیا بگه خدایا میخوام برای بندگان دعا بکنم، برای این امتم، مثلا برای فلانی دعا بکنم، اجازه است دعا بکنم براش که تو گناهانشو بیامرزی؟ خدا بگه بله، بعد بگه خدای پس بیامرزش. کسا معنا نمیده. در حوائج هم همینجوره. گاهی توسلات رو بندن بعضی ها احتیاط میکنن این شکلی، میگن یا امام رضا تو خدا بخواه که ایطوری بشه. خب مثلا در خونه امام رضا میریم، نداره امام رضا از خدا بخواد، اما حضرت دستش بازه در این حد که یه مهره ای رو تو عالم جا به جا بکنه. ملائکه خدا دستشون بازه، اولیاء خدا که بالاتر از یه حرف هست. پدر تو خونه دستش بازه که یه دفعه بچهش رو تنبیه بکنه یه چیزی بیش نده، یه روز چیزی بیشتر بهش بده، چون واسطه یه رزقه. هم شرعن دستش بازه، هم تکوینن دستش بازه، همه جو. پس حالا شفاعت تشریعی از دنیا شروع میشه، در دم مرگ وجود داره، در برزخ وجود داره، در موقع حساب و کتاب وجود داره که شفعاء رو و شهدا رو حاضر میکنن. هر کجا که پای شهادت باشه شفاعت هم هست. چطور امام زمان علیه السلام شاهد بر مقدرات ما هستند، پس شفیع در مقدرات ما هم میتونن باشن. اگر غیر از این بگیم مثلا شأن خدا رو هم مزایه کردیم، نه شأن اولیاء خدا رو. شفیع در مقدرات هم میتونن باشن، میتونن کمک کنن. در حساب و کتاب قیامت شاهدن و ناظر بر محاسبات، پس شافع هم هستن. بعد از حساب رسید، این بحث اونجا هم انشاءالله در بحث اعراف باز بهش اشاره میکنیم. مؤمنینی که حساب کتابشون تمام شده دارن حرکت میکنن برن به سمت منطقه نجات که از اونجا پرواز کنن برای بهشت. اولیاء خدا بالای تپه های اعراف هستن، نگاه میکنن، اگه کسی در بمونه مأمور میفرستن میگن کمکش کن، برش دار بیارش. یعنی عملا شفاعت میکنن، یعنی یه سمتی دارن در قیامت این اولیاء خدا تا برسه به بهشت. در خود بهشت شفاعت مطرحه، چون نظارت مطرحه. یه کسی یه چیز جدیدی بخواد، یه درجه بالاتری، شاید اونجا هم عملی باشه. به هر حال اینا منتها همش روی قانون و حساب و کتاب. وقت ما تموم شد، بحث یه مقداریش مونده، روایات رو نخوندیم. اگر هفته آینده دیدیم که اقتضای بحث از چند تا روایت میخونیم، اگرم نه که فکر میکنم امهات بحث روشن شد. اگه سوالی هست در خدمت. و صلی الله علی محمد و آله.